به استدلال کردن یا در مظان این بودن که مورد استدلال قرار بگیرن که ما اینو رد کردیم. حالا من الان باز یه طایفه دیگه من عرض میکنم، بعد پاسخ سوال شما هم توش انشاءالله مجددا عرض میکنم. آره
بله،
خب این گفتم عنوان کل یه عنوان استیادی و انتظایی است که ما برای این روایات انتخاب کردیم و نما تو کتب انتخاب شده، بلکه تو روایت متنش رو ملاحظه فرمودید عنوان کل که نداره، اولین و آخرین داره، توجه دارید. و اونام که حالا مثلا به نوعی خواستن اولین و چیز بکنن برای بگن عالم و جاهل هم مشترکه، به هم گه عنوان کلیه شامل اونام میشه، دقت فرمودید. ولی اصلا هیچ ملازمه بین این دوتا عنوان نیست، یعنی بین این دو موضوع چنین چیزی نیست. الان طایفه پنجم هم حالا بگیم، روزه طایفه پنجم فرق میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. طایفه پنجم از توائف روایاتی که مورد استدلال قرار گرفته، روایاتی است که دال بر احتیاطه. صرف نظر از اختلافی که بین اصولیین و اخباری ها در مورد روایات مربوط به احتیاط وجود داره و اینکه اخباری ها از این روایات وجوب احتیاط را استفاده می کنن و اصولیین حسن احتیاط رو استفاده می کنن که باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره. اصل روایات دال بر احتیاط به نوعی می تواند اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو ثابت کنه. این روایات در باب دوازدهم از ابواب صفات قاضی در وسائل الشیعه نقل شده، چیزی حدود 61 روایت در این باب دوازدهم وارد شده که حالا انشاءالله مراجعه می فرمایید. من اجمالا فقط به دو روایت اینجا اشاره می کنم و تقریب استدلال به این روایات برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل انشاءالله بیان خواهد گردید. یکی روایتی است از امام باقر علیه السلام، عن ابی جعفر علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. الحدیث حالا این دنبالم داره، وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 112 باب حدیث دوم باب 12 از ابواب صفات قاضی. روایت دیگر روایتی است از عمر ابن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام. ما در اون بحث فقهمون راجع به روایاتی که عمر ابن حنظله نقل میکنه بحثی رو داشتیم به مناسبت بحث از مقبوله عمر ابن حنظله در موضوع تقلید اعلم. خب عمر ابن حنظله، حالا من خیلی کوتاه عرض میکنم، عمر ابن حنظله نه توثیق شده و نه تضعیف، لکن روایاتی رو که او نقل میکنه اصحاب تلقی به قبول میکنن. البته بعضی مثل صاحب قاموس الرجال به دنبال اثبات وثاقت عمر ابن حنظله هستن، ایشون سه تا دلیل و سه شاهد اقامه میکنه و به دنبال اثبات وثاقت عمر ابن حنظله است. ما اون ادله و شواهد رو ذکر کردیم و هر سه رو پاسخ دادیم، یعنی عرض کردیم نمیشه وثاقت عمر ابن حنظله را با این ادله اثبات کرد، لکن دلائلی هم هست بر این که روایات او مورد قبول اصحابه، اگرچه مرحوم آقای خویی حتی در همین هم اشکال کردن. مرحوم آقای خویی فرمودن که خود این مطلب که روایات عمر ابن حنظله را اصحاب قبول کرده باشند محل اشکاله، از نظر صغرا این مسئله ثابت شده نیست، لکن نوعا روایاتی که عمر ابن حنظله نقل میکنه پذیرفته شده است و شاهد مهمی هم که بر این مدعا وجود داره در بحث خیار رؤیته، که تنها دلیل و مستند در موضوع خیار رؤیت یک روایته و اونم از عمر ابن حنظله است و اصحاب به واسطه همون یه روایت، تنها و تنها همون یه روایتی که عمر ابن حنظله داره، خیار رؤیت را قبول کردن. علی حال روایات عمر ابن حنظله مقبول اصحاب هست. این روایت رو در رسائل هم خوندی، مرحوم شیخ در رسائل این روایت رو ذکر کردن. علیکم السلام. عمر ابن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و انما الامور ثلاثه امر بین رشده فیتبع و امر بین قیه فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الی الله و رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ثم قال في آخر الحديث فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. خب آدرس این روایت هم همونه، جلد 18 صفحه 114 باب 12 از ابواب صفات قاضی حدیث 9. روایات در این باب زیاده، اصلا اون باب به همین عنوانه که بالاخره قاضی در مقام قضاوت در مواردی که امر برش مشتبهه باید احتیاط کنه، یا در فتوا هم همینطور. بالاخره این روایات به نوعی ازش احتیاط، حالا بنابر نظر اصولیین حسن احتیاط، بنابر نظر اخباری ها وجوب احتیاط فهمیده میشه. خب این روایات چگونه دلالت میکنه بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل؟ این که حالا به ما توصیه میکنن احتیاط کنید، احتیاط خوبه، در جاهایی که شبهه دارید احتیاط کنید بهتره یا واجبه؟ احتیاط کردن انسان رو از وقوع در محرمات و هلکات نجات میده، که این چه ربطی داره به اشتراک احکام بین عالم و جاهل؟ خب بیان مسئله اینه که اگر جاهل مکلف نبود احتیاط معنا نداشت. ببینید به طور کلی احتیاط برای عالم به حکم مقدور و حسن، اصلا کسی که علم تفصیلی هم به حکم داره بخواد احتیاط بکنه این اشکالی که نداره. خب ما اصلا کاری به عالم به حکم نداریم، مشکل سر اینه که آیا جاهل هم تکلیف دارد یا ندارد. میان سراغ جاهل، ما سابقا گفتیم آیا جاهل میتواند احتیاط کنه یا نه؟ یادتون هست؟ بله؟ چرا؟ احسن، منتها کدوم جاهل؟ احسن، جاهل اگر جاهل مقصر باشه باز احتیاط میتونه بکنه، اما جاهل قاصر احتیاط اصلا در موردش معنا نداره. بله، جاهل قاصر به کسی میگن که اساسا احتمال توجه و حکم را به خودش نمیدهد، اصلا نمیدانه حکمی هست یا نیست، اصلا این که تکلیفی برای او ثابت باشه حتی در حد احتمال هم به ذهنش نیست، یعنی گویا قاطعه و یا به یک ظن بالاخره معتبری تصور میکنه حکمی برای او ثابت نیست. خب کسی که احتمال تکلیفی را نده آیا احتیاط براش ممکنه؟ قطعا جاهل قاصر قادر بر احتیاط نیست. جاهل مقصر کسیست که احتمال حکم را میده، ولی به جای این که بره تفحص و تتبع و جستجو بکنه تنبلی میکنه، میگه من که حکم رو نمیدانم، انشاءالله که نیست. مثلا تکلیف رو ترک میکنه. جاهل وقتی مقصره که احتمال حکم رو بده اما نره یاد بگیره، نره سوال کنه، نره تتبع از ادله بکنه. اگر همین آدم رفت جستجو کرد دلیلی پیدا نکرد، با اصل براءت برای خودش نفی تکلیف کرد، این هیچ مشکلی نداره، این معذوره. اما اگر حال جستجو نداشت، حال پرسیدن نداشت، قبل از جستجو براءت جاری کنه در حالی که تکلیف واقعا برای او ثابته، اینجا او معاقبه. لذا گفتیم جاهل مقصر معذور نیست، اما جاهل قاصر معذور. خب اینجا که میگن احتیاط خوبه، احتیاط برای چی خوبه؟ برای چی واجبه؟ مثلا جاهل مقصر. خب خود حسن احتیاط یا وجوب احتیاط برای شخص جاهل مقصر نشون دهنده ثبوت احکام واقعی برای اوست. اگر حکم واقعی برای او ثابت نبود، دلیلی برای حسن احتیاط یا وجوب احتیاط نبود. این از باب این که محتمله که این حکم براش ثابت باشد، ولو جاهله، بهش توصیه میکنن احتیاط کنه که مبادا اون تکلیفی که متوجه اوست از کف او خارج بشه.
این
شما به تیکه دومش دقت نفرمودید. میگیم جاهل قاصر معذور است، معذور فی مخالفت حیل تکلیف. و الا برای چی بگیم جاهل قاصر معذوره؟ چی احتماله؟ معذور بودنش؟ در این که جاهل قاصر عقاب نمیشه و چوب و کتک در کار نیست، بحثی نیست که. خب حالا روایات میگه به همین جا. خب بله، همون جا اونایی که میخوان بگن احکام مختص به عالمه همینو، خب میگن آقا ما میگیم جاهل معذوره، اینا میگن خب نه جاهل اصلا لا شیء علی، نه اینکه معذورون، میگن این چیزو شماها در آوردید میگید معذورون فی مخالفته، دارن به شما کمک میکنن، میگن نه حقم ندارن. حالا اجازه بدید، حالا نه اجازه بدید. بالاخره اگر ما گفتیم جاهل معذورون فی مخالفته، به این معنا تو روایات نیست جاهل لا شیء علی، روایت داشتیم. یا بگیم رفع ما لا یعلمون، یعنی رفع جمیع الاثار اما لا یعلمون، این اصلا تکلیفی نیست، عقابی نیست، هیچی نیست. خب قطعا این نیست، قطعا جاهل قاصر هر موضوع شما به قرینه بعضی از روایات معذور است در مخالفتش با تکلیف. حالا من اصلا میخوام بگم سلم نه، حرف شما درست، خود عدم معذوریت جاهل ولو جاهل مقصر دلیل بر تعلق تکلیف هست یا نیست؟ اصلا جاهل قاصر بذاریم کنار، ما فی الجمله میخوایم بگیم جاهل تکلیف داره یا نداره، حالا قاصر و مقصرش کار نداریم. آیا نفس این که شما میگید جاهل مقصر معذور نیست، آیا این دلیل بر تعلق تکلیف نیست؟ چرا؟
اگر جهل
پس اینجا چیه؟
اینجا بخاطر اینکه اگر به یک وجود تعلم میگه که این طرف باید به همچنان این رکعت بکنه، چون میدونه که در احکام وجود داره، اون احکام هم جمع شده برای این که این در این بگیره احروز کنه به جمعه کنه تا به کمال شده، پس حتما باید به چی من؟ فهم کنه وقتی باشه حتی وقتی باشه عمل نکنه به خاطر قصورش در
تقصیر
موافق یعنی معلوم اما جانب بازه در مورد اون یه جهر اینجا هم هست اینجا هم هست به لحاظ جهرش هیچ کدوم شدید برش بدید ولی به خاطر قصور در تعلمه که به خاطر تقصیر یا به مبتر در تعلمه در
تعلم به معنای عام. حالا برای عامی پرسیدن از مثلا مرجع تقلید و دیدن رساله برای مجتهد فحث از ادله. خب نه دیگه چرا تعلم واجب نفسی بشه؟
یعنی چه دلیل ما گفتم
پس یعنی در جایی که اگر تعلم نکنه یه عملی از او سر بزنه یا عملی رو ترک کنه، اینجا دو تا عقاب میشه. چرا یه بار به خاطر ترک تعلمش، یکی به خاطر اینش. شما میگید تعلم واجب نفسی بوده، اگر تعلم واجب نفسیه پس به خاطر ترک تعلم یه عقاب، به خاطر اینکه این عمل را نباید انجام میداده انجام داده اینم یه عقاب. پس دو تا عقاب اینجا باید به اون متوجه بشه.
دو تا عقاب اول عقاب شدید میشه،
شدیدتر میشه. یعنی چی دو تا؟ بالاخره
نه دیگه، خب
عقاب شدیدتر
میشه
حتما. نه دو تا عقاب باشه، سر به نفسی
دعوا نمی کنیم.
بله نه، یعنی مطابق واقع در من، منظورتون چیه؟ یعنی عمل او مثلا فی الواقع واجب بود، اینم این عمل رو انجام داد،
عمل رو انجام داد بسیاری.
خب اینجا طبق مبنای ایشون باید عقاب به خاطر ترک تعلم بشه، چون اونجا وجوب نفسی داشته، ولی به خاطر اینکه این عمل رو انجام داده این ضرورتی نداره عقاب.
من
نه به احتمال امر انجام میده.
بله
احتیاط میکنه. خیلی خوب احتیاط میکنه، عمل انجام میده، اصلا تعلم هم نمیکنه. اگر جاهل مقصر احتیاط بکنه، خب همین بحث همینه. خب اصلا تعلم خودش واجب نفسیه، اما در عرض احتیاطه. دیگه اینو نگید که اونجا به خاطر ترک تعلمش بازم عقاب میشه.
ما در این معنا قبول می‌کنیم که این روایات تعلم دین نمی‌دونن این روایات
چه خراب شد که بالاخره باید روشن بشه. ببینید من حرفم اینه، الان ما داریم در روایات دانده بر احتیاط بحث میکنیم، فعلا کاری نداریم. میخوایم ببینیم اینها آیا دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنن یا نه. ببینید اگر این روایات حسن احتیاط یا وجوب احتیاط رو ثابت کنن، این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این است که جاهل مقصر معذور نیست. لذا من معتقدم این طائفه پنجم ارجاع به طائفه اول میکنه. روایات داله بر احتیاط اشتراک احکام بین عالم و جاهل ازش استفاده میشه، ولی یه طائفه مستقلی از روایات نیست. این به همون طائفه، این حالا راجع به این روایات نظمه دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل داره، ولی نه به عنوان یه طائفه مستقلی. این در واقع بازگشت به همون عدم معذوریت جاهل میکنه. اونا هم ما که گفتیم ازش اصلا یکی دو تا از روایاتش همینا بود، اونایی که داله بر عدم معذوریت جاهل بود بعضیش از همین روایات بود. حالا میخوام اینو عرض کنم، پس بحث ما الان میشه رو عدم معذوریت جاهل. میخوام ببینیم آیا واقعا جاهل مقصر که قطعا عقاب میشود، خب فرض ما با این ملاحظه که روایات تعلم را حمله بر وجوب مقدمی کردیم که اصلا تعلم مقدمتن للعمل واجبه، این یک، و این روایات جاهل مقصر را حداقل معذور نمی دانه و او را معاقب می دانه. ما این عرض به حضور شما نمیخوام استفاده ای که از این میکنیم با ملاحظه اون باشه، فرض اینه اونو بذاریم کنار، اصلا شما در بیانتون هی از اون استمداد میگیرید، اونو بذارید کنار، اصلا روایت تعلم رو بذارید کنار. ما اینو فرض به حضور شما این روایات به بابت عدم معذوریت جاهل، جاهل مقصر، خب این جاهل مقصر برای چی معاقبه؟ اگر او، ببینید رو این دقت کنید، اگر او مکلف نباشه آیا واقعا میشود مورد عقاب قرار بگیره؟ اصلا معنا داره بیاییم بگیم که تو پدر تو فردای قیامت در میارن؟ اصلا معنا داره؟ اصلا با مورد ببینید ما فعلا اصل نه، ببینید ما فعلا چرا، ببینید حالا اجازه بدید، ما فعلا میخوام اصل عدم اختصاص احکام شرعیه به عالم رو به دست بیاریم. ما فعل جمله اینو میخوام ببینید، اصلا دعوا سر اینه، اونایی که میگن احکام شرعی مشترک نیست، یعنی میگن احکام شرعی وضع و جعل و ثبت للعالم بها، یعنی چی؟ یعنی اصلا نماز صبح برای کسی که بدون واجبه واجبه، یعنی کسی که اصلا ندونه نماز جمعه، نماز صبح برش واجبه، اصلا نماز صبح برش واجب نیست. خیلی اینو قبول دارید که
قبول میکنیم برای این دارید؟
نه، مماشات میخوایی بکنی یا قبول میکنی؟
نه، مماشات هم باید برای این عدد خاشون، یعنی که باید برای این در محمد حد جمع در خود تحقیل داشته باشه، پس چرا باید جامعه باطل رو ما باید چرا تواجه داریم که
اجازه باطل باشه؟ خب این یه سوال دیگه است، ببینید نه اصل این موضوع که بالاخره تعلق تکلیف فقط به عالم نیست، این روایت ما داریم از این روایت، ما با استحاله عقلی و دلیل عقلی کار نداریم که حالا بعضیا پاسخهایی هم دادن اونو میذاریم برای بعد، اما ما باشیم اون روایت، شما ذهنتو از چیزهای دیگه خالی کن، روایت داره میگه بالاخره من ترک شبهات نجامنم من المحرمات، وقوف عند شبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، جایی که شبهه هست. بله منصر اینو مال جاهل مقصره، عدم معذوریت جاهل مقصر، این روایات که صراحتن دلاله، یعنی صراحتن که ظهور نزدیک به تصریحه، دلالت میکنه بر این که جاهل مقصر معذور نیست. میخوام میگم اینو دیگه مماشات نیست، دلالت روایات اینه بر این که جاهل مقصر معذور نیست. آیا عدم معذوریت جز با توجه تکلیف معنا داره؟ اصلا اصلا میتونید بگید معذور نیست ولی تکلیف هم متوجهش نیست، اصلا اینو با هم قابل جمعه؟ چجوری؟ یعنی این روایتی که داره میگه اقتحام فی الحلکات، این به خاطر ترک تعلم داره میگه؟ این که میگه اندش رو به شما توقف کنید، این که من ترکش شبهات نجامن از محرمات، این شبهات، این چه ربطی به ترک تعلم داره؟ اصلا ربطی نداره. ببینید از محرمات نجات پیدا میکنه، از شرب خمر، از زنا، از اصلا بحث عمله. میگه کسی که از شبهات دوری کنه از محرمات نجات پیدا میکنه، اصلا اینجا کاری به تعلم نداره. اینجا فرض اینه وجه توقف و احتیاط رو چی گفته؟ دوری از محرمات. این که مسلمه محرمات منظور عمله، و الا اند شبهه کسی ترک بکنه، اگر اند شبهه کسی توقف بکنه مشکله ترک تعلمش حل میشه. پس این نجا چیه که اینجا داره میگه؟ میگه نجا اگر مسئله ترک تعلم وجوب نفسی بود و این احتیاطم برای اون موضوع باشه، خب این که توقف و احتیاط که او رو از ترک تعلم و مشکله ترک تعلم نجات نمیده، چون تعلم که به هر حال نکرده، حاصل نشده تعلم. اینجا خودش یه حلقات، یه عقاب و عذاب بوده براش. دیگه نمیگه وقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام، یعنی شما احتیاط کن، تعلمم نکردی تو حلقات نمیفتی، یعنی اون عقاب ترک تعلمم میره کنار. تردیدی نیست در این که این توقف و احتیاط برای جلوگیری از وقوع در عمل حرام یا ترک واجب، تردیدی در این نیست. پس اگر میگه جاهل مقصر معذور نیست، قطعا یعنی معذور نیست فی مخالفته لتکالیف المتوجه الیه، نه معذور نیست چون ترک تعلم کرده، این اصلا با لسان روایات احتیاط سازگار نیست. درسته؟ باز دیگه نگید مماشات ها، نه دیگه نداره. ببین بالاخره ما داریم به قول معروف با منطق و دلیل میخوام بریم جلو. منم از شما نمیخوام فوری بپذیرید در رو حرفتون وایسید، برید تا مادامی که دلیل دارید. بالاخره لسان روایات احتیاط با قطع نظر از ادله و جهات دیگه ما رو به این جهت راهنمایی میکنه که وجه توصیه به احتیاط، حالا یا از باب حسن احتیاط یا از باب وجوب احتیاط، چیه؟ نجات از محرمات. نجات از محرمات یعنی چی؟ یعنی چیزی بر شما حرام باشه ولی خدای نکرده شما او رو مرتکب بشی به خاطر جهله ولو تقصیری. پس معلوم که تکلیف متوجهه، این آدم هست، چیزی بر او حرام بوده که باید ترک میکرده، نمیدانسته، که حالا بهش میگن احتیاط کن که مبادا در اون تکلیف، در مخالفت اون تکلیف بیاد. پس قطعاً عدم معذوریت جاهل دلیل بر توجه تکلیف به جاهل هست. حالا شما بگین مقصر، شما سر اینش هم بگی حالا مماشاتن داریم، میخوام اینو دیگه برات قطعی بشه تا بریم سر مرحله بعدش. پس تردیدی نیست که روایات عدم معذوریت جاهل که طائفه اول بود و این طائفه پنجم که ما این رو برگردوندیم به همون طائفه اول، عنایت فرمودیم، تردیدی نیست که دلالت بر توجه تکلیف و خطاب به جاهل می کنه. احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل در این شکی نیست. معلوم شد؟
آره.
نه تردید داری بخواه باید معلوم شه این تردید از کجا ناشی میشه. حالا باز تأمل بفرمایشون. آره الان این نکته مهمه که طائفه پنجم این دلالت رو داره. حالا ما جمع‌بندی کنیم از روایات نتیجه چه چی؟ خب اینو ما از روایات میخوایم استفاده کنیم یا از ادله دیگه؟ جمع بین روایات اونیست که ما عرض کردیم. ما ببینیم اینو میخوایم از چی استفاده کنیم. اگه دلیل عقلی باشه باید بریم. ما تا اینجا اجماع که گفتیم مثلا به درد نمیخوره، اطلاقات ادله احکام دلیل دوم ما بود به درد نمیخورد، دلیل سوم این روایات بود که دلالت میکنه بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل. خب این بعضی از روایات این دلالت رو داشت. اینجور بودیم سراغ روایات. روایات رو ما قبلا خوندیم، گفتیم روایاتی دلالت میکند بر این که جاهل مقصر معذور نیست، جاهل قاصر معذور است. ما جمع بین روایات رو که بعضی یا جاهل رو معذور میدانست بعضی نمیدونست اینجوری کردیم، اون رو حمله بر جاهل مقصر کردیم و این رو حمله بر جاهل قاصر، و گفتیم هر دوش به نظر ما دلالت بر توجه تکلیف داره. کدوم؟ داله بر احتیاط. نه لازم نیست ما اصلا ما احتیاط که اصلا گفتیم این که ما ادعا نداریم که جاهل و قاصر توصیه به احتیاط بشه، چون اصلا احتیاط برای اون معنا نداره. لذا این روایت رو ببینید، این روایت رو برگردونیم به طایفه اول، عدم معذوریت جاهل. بله ما که این که داریم برش میگردونیم به طایفه اول. طایفه اول چی بود؟ عدم معذوریت جاهل. عدم معذوریت جاهل رو ما اونجا بحثشون مفصل کردیم که منظور عدم معذوریت جاهل مقصره. به واسط مخالفش هم گفتیم که اونا مقابلش جمع بین روایات این شد که اونا جاهل قاصر معذوره، اینا معذور نیستن اونا معذورن. بله فل جمله، ولی در ذیل طائفه اول متعرض روایات مربوط به نفی شیء علی الجاهل رو هم گفتیم، اونا رو هم کردیم برای این که معذورن، پس در ذیل او این مشکل هم حل کردیم. چی فرمودی را؟ تکلیف رو ثابت میکنه. خب نه سوال ایشون اینه شما چطور تعلق تکلیف و حکم را به جاهل قاصر میخواید ثابت کنید؟ میگه خیلی خوب ایشون معرفش اینه، حرف شما و استدلال شما تعلق تکلیف به جاهل مقصر رو ثابت میکنه، اشتراک احکام بین عالم و جاهل مقصر رو ثابت میکنه، اما اشتراک احکام بین عالم و جاهل قاصر رو چجوری میخواید ثابت کنی؟ حرف ایشون اینه که من عرض کردم اون چه که در ذیل طائفه اول در رابطه با روایات مربوط به جاهل قاصر گفتیم اون مشکل رو حل میکنه. علم نداره اینجا جاهل مقصر، علم نداره اصلا. احتمال میده، نه احتمال با علم فرق میکنه، احتمال تعلق تکلیف میده. یعنی میگه ممکنه اینجا تکلیفی باشه، مثل اینکه کسی میرسه به مثلا سیگار کشیدن، آیا سیگار کشیدن حرام یا حلال؟ احتمال میگه شک میکنه، همین که شک میکنه همین یعنی احتمال وجود تکلیف میده. میگن این آدم باید بره فحص کنه از ادله. دقیق فرمودید؟ علم نداره اصلا.
نه
نه تکلیف، ولی این که میگیم این آدم جاهل مقصر اگه نره سوال کنه، اگه نه کسی احتمال میده این کار براش حرامه، نره سوال کنه اون کار مرتکب باشه و فی الواقع هم حرام باشه، این عقاب میشه. منظور از این که معذور نیست اینه.
تمام اقتصاد کارمون همین دیگه، این واقعا مقدمه علمه.
چی مقدمه علمه؟
این سوال، این احتمال، این سوالیان همه مقدمه،
مقدمه عمله.
ما علم خوش مقدمه عمل.
خیلی خوب
احتمال و این علم و اینا همه مقدمه علمه.
هر چی باشه آیا نشون دهنده توجه تکلیف هست یا نیست؟ یعنی این آدم ها اگر یقش رو میگیرن به خاطر چی یقش رو میگیرن؟ پس برای چی به خاطر یقش الان دارن یقش رو میگیرن؟
به خاطر همون احتماله.
احتمال میده که چی باشه؟
که یه حکم
باشه، حکم براش باشه. این نمیره دنبال بکنه، حکمم اگه نرفت دنبال کرد، اگر یقش رو گرفتن برای چی یقش رو میگیرن؟ برای اینکه نرفت دنبال کنه یا برای اینکه تکلیف متوجهش بوده و عمل نکرده؟
آه
تمام تموم شد دیگه، اشتراک ثابت شد دیگه
شاید با توجه هم
کدوم علم؟ التفات ببینید غیر از علم. ببینید ما داریم میگیم علم نداره اینجا، جاهل هستن، منطقه میگیم جاهل مقصر. اصلا ذهنیت آقایون راجعه به جاهل مقصر و قاصر یه ذهنیت اون دفعه هم عرض کردم خیلی دقیقی نیست. اصلا جاهل قاصر و مقصر چیه؟ جاهل قاصر یعنی کسی که اصلا احتمال وجود حکم نمیده، جاهل مقصر یعنی کسی که حکم نمیدونه ولی احتمال وجود حکم میده، نمیره دنبالش، تقصیر میکنه در پیدا کردن حکم. خب این میشه تقریبا مثل اون باشه. بله اگر کسی فرض بفرمایید احتمال حکمو بده نره دنبالش، احتمال حکمو برای خودش میده، نره و این کار رو انجام بده، یقش رو میگیرن که چرا این کار کردی، تو که احتمال میدادی باشه، عقابش به خاطر ترک عمل. خیلی دیر شده امروز. نتیجه این شد، ببینید نتیجه این بحث ما در این بحث دقت بکنید، این که دلیل سوم ما یعنی روایات فی الجمله اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو میکنه. طائفه اول و دوم دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل داشت، طائفه سوم و شاید به تعبیری طائفه چهارم دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل ندارن، طائفه پنجم هم ولو بازگشت به طائفه اول میکنه اما بالاخره اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو ثابت میکنه. تا اینجا ما از این سه تا دلیل فقط دلیل سوممون تونست مسئله رو اثبات کنه. دلیل چهارم که دلیل عقلیه و بحث انگیزم هست و مهمم هست میمونه برای بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. ما بنا داشتیم روزای چهارشنبه تو این درس هم اون رویه‌ای که سابقا داشتیم رو